سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دکتر مصطفی امیری هستم در ادامه تقویت مغز. امروز میخوام در مورد هوش بدنی صحبت کنم. ما در مورد بدنمون و کارکرد بدنمون و نقش بدنمون در هوش یه سری اطلاعاتی داریم که این اطلاعاتمون تا حدودی قدیمی شده، یعنی بیشتر اطلاعاتی که الان در حال حاضر به عنوان اطلاعات عمومی در بین افراد وجود داره، این اطلاعات با دانش کنونی عصبشناسی این اطلاعات کهنه شده است. مثلا اینکه شما همچنان تو فیلم‌های علمی تخیلی می‌بینید که برای اینکه بخوان یک نفر رو جاودانش کنن، یکی از راه‌ها اینه که مغزش رو، در واقع اطلاعات مغزش رو آپلود کنن روی یه وسیله‌ای، روی کامپیوتری، روی چیزی، و بعد دانلود کنن روی بدن دیگه، و بعد اینجوری در واقع میخوان که اون فرد رو، همه چیزه اون فرد، خاطراتش، همه اطلاعاتی که اون فرد داره، یعنی خود اون فرد رو دوباره توی بدن دیگه بیارنش بالا و زندش کنن. این با اطلاعاتی که ما از هوش بدنی داریم در سالهای اخیر و با اطلاعاتی که ما از نقش مغز در بدن داریم تعارض داره، به دلیل اینکه بدن ما در واقع بخشی از مغز ماست. یعنی فرایند تفکر ما یک فرایند تفکری است که با این مغز متصل به بدن انجام میشه. براتون اینجوری مثال میزنم که مثلا فرض کنید که ما با توجه به اینکه مثلا اگر ما قدمون مثلا 160 سانتی متر باشه، قد ما که 160 سانتیمتر باشه، همیشه آدم‌هایی که توی محیط کار هستن رو از یه زاویه خاصی می‌بینیم. چون از یه زاویه خاصی می‌بینیم اون آدم‌ها رو، طبقه بندی زیبایی شناختی اون آدم ها تو ذهن ما فرق میکنه نسبت به کسی که با قد 180 سانتیمتر داره اون آدم ها رو میبینه. اون از یک زاویه دیگه ای داره اونا رو میبینه. ما چیزهایی رو میبینیم که اون نمیبینه. مثلا ما ممکنه که راه رفتن افرادی که توی جای خاصی دارن راه میرن و در واقع جلوی چشم ما هستن، به دلیل اینکه قد ما مثلا 160 سانتی متره، اون مدل راه رفتن برای ما بیشتر جلب توجه کنه. ولی برعکس ممکنه کسی که قدش بلندتره و بالای سر مثلا همکارشو داره میبینه، متوجه بشه که موهای یه قسمتی از سرش ریخته. خب این در یک وارد یک فرایند بسیار پیچیده تفکر میشه و فکر ما در مورد اون دنیای پیرامون، محیط پیرامونمون رو شکل میده. به عنوان مثال اون فردی که مثلا اون همکار رو از بالاتر میبینه، از ارتفاع بالاتری میبینه، ممکنه که در مورد ریختن موهای طرف قضاوت کنه تو ذهنش و بر اساس اون زیبایی طرف مقابلش رو کمتر ارزیابی کنه نسبت به کسی که داره از یک زاویه دیگه میبینه. خب این روی تمام فرایندهای بعدی تاثیرگذار خواهد بود. این فقط یک مثال خیلی ساده ایش بود از اون تجربه بینایی ما، یعنی این که ما چشممون چجوری میبینه، قدمون چقدره و ما دقیقاً چجوری نگاه میکنیم به یه موضوعی، این تأثیر خیلی زیادی داره روی این که ما چگونه در مورد اون موضوع فکر کنیم. به عنوان مثال دوباره من یه مثال دیگه میذارم برای اینکه این موضوع کاملاً جا بیفته. این که ما مثلا فرض کنید این که ما صبح بیدار میشیم، دیشب خوب نخوابیدیم و بدنمون همچنان خسته است و به دلیل اینکه روز قبل هم یه فعالیتی انجام دادیم، زانومون آسیب دیده، یک درد شدید هم توی زانومون داریم. همزمان ما اینا رو که داریم، این تجربیات رو که داریم، حس درد رو داریم و حس خستگی رو داریم، یه نفر به ما زنگ میزنه و ازمون یه درخواستی میکنه. ما به دلیل این حس درد و این حس خستگی درخواست اون رو رد میکنیم و بعد با خودمون میگیم که خب این چقدر آدم بدی بود که الان این ساعت به من زنگ زد، ضمن اینکه خب چقدر پرروئه که بدون اینکه اون برای من کاری کرده باشه از من یک چنین درخواستی رو مطرح میکنه، در حالی که ما وضعیت بدنی ما بوده که تا حدود خیلی زیادی تأثیر گذاشته روی تصمیمی که گرفتیم. یعنی تجربه بدنی ما به شدت توی تأثیری، توی تصمیمی که میگیریم و توی فکری که میکنیم تأثیر گذاره. خب ما ممکنه همین آدم رو که الان زنگ زده برای اولین بار ما صداش رو بشنویم و ما دیگه همیشه اون آدم رو بر اساس اون تجربه‌ای که داشتیم قضاوت میکنیم، در حالی که خودمون آگاه نیستیم که این تجربه که ما داشتیم، این تجربه بدنی که ما داشتیم، خیلی تاثیرگذار بود روی افکارمون. یعنی افکار ما به صورت مثل اطلاعات دیتایی که وارد کامپیوتر میشه، به صورت یک سری دیتاهای یک و صفر وارد سیستم ما نمیشه. اینا از مسیری میگذره که بر اساس احساسمون، بر اساس سطح هورمون‌های مختلفمون و بر اساس نقش مهمی که بدنمون داره بر اساس همه اینا، این افکار ما ممکنه که خیلی تغییر کنه و به دنبال این رفتارمون تغییر میکنه، احساسمون تغییر میکنه، شناخت ما کلن نسبت به همه دنیای اطراف ما، شناخت ما بر اساس بدنمون شکل میگیره. و به همین دلیل هم هست که نمیشه گفت که اگر یک مغزی رو بذارید در یک بدن دیگه، اون مغزه همون مغزه، اون مغزه یک مغز جدید خواهد شد، به دلیل اینکه دیتاهایی که اطلاعاتی که داره از محیطش میگیره اطلاعات کاملا متفاوتیه. حتی مثلا مواردی رو در نظر بگیرید مثلا یه ذره ضعیف بودن چشم‌ها، یا یه ذره قوی تر بودن چشم‌ها، یا تفاوت چیزی که تجربه‌ای که از دیدن رنگ افراد به دست میارن، همه اینا روی اینکه ما چه از یک موضوعی چه شناختی داشته باشیم، در مورد یه موضوع خاصی چه نظری بدیم و اینا، همه روی همه اینا تأثیر گذاره. خب حالا اینا اهمیتش از این لحاظه که ما اگر بتونیم روی بدنمون تأثیر بذاریم، بتونیم روی بدنمون کنترل داشته باشیم، احتمالاً میتونیم مغز بهتری هم داشته باشیم. یعنی اگر ما بتونیم آگاهی بدنیمون رو افزایش بدیم، میتونیم بهتر فکر کنیم. یکی از موارد رو همینجا توی مثال‌ها گفتم، یعنی ما آگاهی داشته باشیم که وقتی خسته ایم نمیتونیم درخواستی رو، وقتی خیلی خسته ایم از یه حدی خسته تریم، نمیتونیم به یه درخواست خاصی پاسخ منطقی بدیم، یا نمیتونیم در مورد یک موضوعی فکر کنیم، و ما باید بدونیم که ما الان مغزمون توانایی تصمیم گیری رو ندارد، توانایی تصمیم مهم گرفتن رو نداره، توانایی یادگیری نداره. اینو که ما بدونیم، زمان خوندنمون رو، زمان یاد گرفتنمون رو میذاریم زمانی که اوج تواناییمونه. اینو ما کی میدونیم؟ وقتی اندازه‌گیری کنیم. هر وقت ما اندازه‌گیری کنیم میتونیم این موضوع پیدا کنیم. یعنی ما مثلا فرض کنید ممکنه که توی موضوع خاصی خیلی نیاز به اندازه‌گیری نباشه، یعنی یه موضوعی باشه که یه تصمیم‌گیری باشه که تصمیم‌گیری مهمی باشه، تصمیم‌گیری حیاتی باشه، اجزاش خیلی شناخته شده باشه و شما نتیجه تصمیم‌گیریتون خیلی استریت فوروارد، خیلی مشخص باشه و قضیه درست و غلط باشه. شما اینجا اندازه‌گیری، بحث اندازه‌گیریتون خیلی کار ساده‌ایه و اون پیچیدگی‌ها رو نداره. اما در اغلب موارد اینجوری نیست. تو اغلب موارد شما اندازه‌گیریتون یه کار بسیار پیچیده است و اگر این اندازه‌گیری‌ها رو انجام ندید، نمیتونید بفهمید که کی مغز شما آمادگی بیشتری داره برای یادگیری، که بدن شما با مغزتون همراهی بیشتری میکنه. خب حالا این سراغ این قسمت آگاهی از بدن که بخوایم بریم، اینه که اجزاش رو اگر بخوام یکم باز کنم، یکی از اجزاش اینه که ما باید بدونیم که کی احساس بهتری داریم، کیا احساس بدتری داریم. یعنی بدونیم که تو 24 ساعته ما کیا اصولا احساس بدتری داریم و کیا اصولا ما، مثلا فرض کنید که اگر بیایم ثبت کنیم، متوجه میشیم که ما بیشتر مواقع وقتی با کسی دعوامون میشه، بحثمون میشه توی خانواده، تو محیطای دیگه، مثلا ساعت بین ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 8 شبه، ممکنه که بعضی مدتی ما این الگو رو شناسایی کنیم که این ساعتیه که ما خسته ایم و نیاز داریم که بخوابیم، و این الگوه به درد این میخوره که برای مطالعهمون، برای دوستیامون، برای تلفن زدنامون ما میتونیم از این الگوه استفاده کنیم. بعد از لحاظ فیزیکی ما میتونیم وقتی که ما آگاهی داشته باشیم به بدن خودمون، میتونیم زمان مناسب رو انتخاب کنیم برای ورزش کردن، میتونیم زمان مناسب رو انتخاب کنیم برای اینکه تو فضای باز قرار بگیریم. همه اینا رو ما میتونیم زمان و نوع ورزش مناسب رو انتخاب کنیم برای اینکه بهمون کمتری آسیب وارد بشه. مثلا یه نفر ممکنه که از لحاظ آگاهی بدنی خیلی به این موضوع بی توجه باشه، یعنی مثلا فرض کنید که وزن خیلی بالا داشته باشه، بعد بره باشگاه ثبت نام کنه، بعد همون روز اول باشگاه که میره پیش مربی که میره، به مربی بگه که مثلا یه ورزشی رو برای من انجام بده که این ورزش همراه با مثلا پریدنه، همراه با بالا پایین شدن خیلی زیاده، و اون فرد به دلیل وزن خیلی بالا، اولا که ممکنه آسیب ببینه توی همون روز اول ورزش کردن، و ثانیا ممکنه که از ورزش کردن ناامید بشه به دلیل اینکه نمیتونه اون ورزش رو انجام بده. این به دلیل اینه که اون فرد بدن خودش رو به خوبی نمیشناسه و این موضوع رو خیلی جدی نمیگیره. به همین دلیل هم مغزش از اون بدنه نمیتونه به اندازه کافی استفاده کنه. یعنی بخشی از هوش ما که آگاهی بدنیمونه، اون بخش از هوش رو ما در واقع چیزش کردیم، ازش گذشتیم، جدی نگرفتیمش. تو خیلی از افراد خیلی افراد باهوش همین موضوع رو میبینید که خیلی طرف باهوشه، تو بعضی از جنبه های زندگیش فوق‌العاده است، مثلا المپیاد مثلا ریاضی شرکت کرده، المپیاد فیزیک اول شده و اینا رو داره، اما از کوچکترین مسائل مربوط بدن خودش آگاهی نداره. مثلا نمیدونه که مدل راه رفتنش اشتباهه، گیتش اشتباهه، نمیدونه که با این گیت اشتباه داره فشار زیادی روی زانوش وارد میکنه، نمیدونه که مثلا فرض کن که در چه زمانی در طی روز بیشترین بازدهی رو داره، و یا خیلی مسائل خیلی ساده بدنی که ممکنه افرادی با هوش خیلی کمتر اونا رو بدونن اون فرد نمیدونه. این باعث میشه که اون فرد از توانایی خودش خیلی کمتر استفاده کنه و این باعث میشه که اون فرد خودش رو در یه سری زمینه‌های ضعیف بدونه که تو اون زمینه‌ها ضعیف نیست، بلکه آگاهیش تو اون زمینه‌ها کمه. خب کسی که معمولاً هوش بدنی بالایی داره خودش برای خودش چکاپ‌های منظم انجام میده، به بدنش، به اجزای بدنش نظارت داره، حواسش هست که اجزای بدنش الان کدومش در یک وضعیت مناسبیه، کدومش در یک وضعیت مناسبی نیست، اونایی که میتونه لمس کنه، میتونه ببینه رو در واقع کاملا بهشون تسلط داره. اجزایی که باید با کمک پزشک باید چک بشه، مثلا چکاپ‌های دوره‌ای و اینا رو انجام میده. به دلیل اینکه کسی که این هوش بدنی رو داره و درگیر موضوع بدنش هست، میدونه که بدنش نقش زیادی داره در فرایند درک و در فرایند فکر کردنش و در فرایند شناختش. ببینید، برخلاف کامپیوتر، اشتباهی که من اون اول گفتم که همچنان تو فیلم‌های علمی تخیلی هست بین افرادم هست، اینه که مدل اشتباه از اینجا ناشی میشه که مدل انسانی رو، مدل مغز انسانی رو مثل مدل کامپیوتر در نظر گرفتن بعضیا. از همون اول که کامپیوتر شناسایی شد، بعضی از دانشمندا فکر کردن که آدم یه مغز آدم یک کامپیوتر پیشرفته است و ما شبیه کامپیوتر پیشرفته فکر میکنیم و اینا. مشکل از این مدل شروع شد و همچنان این مدله که خیلی درد سرزاه. ما مثل کامپیوتر نیستیم، ما مغزمون با بدنمون، با رابطه مستقیم با بدنمون و در حین حرکت و در یک سیستم پویا یاد میگیره. برخلاف کامپیوتر که یک محلی است برای ذخیره اطلاعات و اطلاعات توش به صورت کدهای ثابت ذخیره میشه، بدن ما اینجوری کار نمیکنه. ما حافظمون یک ارگان کاملا زنده است. ما فرایندهای تفکرمون و فرایندهای یادگیریمون و فرایندهای شناختیمون همشون یه سری ارگانیسم های کاملا زندن، شبیه مثلا فرض کنید طبیعت. اینجوری که مثلا اگر شما این ارگانیسم رو بخواید یه تغییری توش بدید، ممکنه که نتیجه‌ای که براتون ایجاد بشه در بلند مدت نتیجه غیر قابل پیش‌بینی باشه، چون یه تغییر که شما میدین در واقع یه تغییر نمیدید، چیزای خیلی زیادی توش تغییر میکنه. این ماهیت ارگانیسمی رو باید درک کنید. این ماهیته که همه اجزا با همدیگه در رابطن و این رابطه بسیار پیچیده است. برای اینکه اگه این رابطه رو درک کنید و طبق این رابطه با این مدل زندگی کنید و فکر کنید، اون موقع میتونید از توانایی مغزی و بدنی خیلی بیشتری استفاده کنید. خب حافظه رو که مثال زدم برای اینکه مثلا به عنوان مثال ما در مورد حافظه میدونیم که حافظه انسان یک بار شکل نمیگیره. هر بار که ما حافظه رو، یک رویدادی رو از حافظه‌مون فراخوانی میکنیم، به یاد میاریم، حافظه ما دوباره داره شکل میگیره. یعنی مثلا ما فرض کنید که یه خاطره‌ای داریم که مال دوران کودکی مونه، یه حوضی وسط خونه مادر بزرگ بوده، با اون حوضه میرفتیم بازی میکردیم تو اون حوض، اطراف اون حوض، و خب بهمون خوش میگذشته. الان اگه ازمون بپرسن میگیم بله ما تو اون حوض بازی میکردیم و این مثلا توی اون حوضه که بازی میکردیم معمولا پسر عممون هم اونجا بود، با پسر عممون هم بازی میکردیم، یه بار که ما داشتیم بازی میکردیم یه خرگوشی اومد از اونجا رد شد و خیلی جزئیاتی ممکنه توش داشته باشه که این جزئیات بخش زیادیش رو ما همه رو جز حافظه خودمون میدونیم، ولی بخش زیادیش ممکنه که طی زمان از حافظه افراد دیگه ما منتقل شده باشه. یعنی تو دوره همیایی که در طی 20 سال 30 سال گذشته داشتیم، افراد فامیل اومدن تعریف کردن اون مثلا ماجرای خرگوشه مال خاطره یکی دیگه است، ولی اومده تو خاطره ما و ما اینو الان جز خاطره خودمون میدونیم و از این موضوع هم معمولا آگاهی نداریم، به دلیل اینکه هر بار که خاطره تعریف میشه و دوباره ما از اون مجلس، از اون مهمونی میایم بیرون، در واقع یه دور دیگه داریم خاطره رو دوباره می‌نویسیم. تمام چیزهایی که در رابطه با شناخت، در رابطه با مغز مطرحن، همین جوریه. یک سیستم پویا هستن و ما همیشه توی این سیستم پویا در حال یادگیری هستیم و در حال تغییر دادن گذشته هستیم و با این تغییر دادن گذشته و یادگیری چیزهای جدید در واقع مغزمون رو داریم برای آینده آماده می‌کنیم. خب کسی که معمولا هوش بدنی خیلی بالایی داره، اولا که آزمایشات زیادی روی بدنش انجام میده، روی بدنش آگاهی خیلی زیادی داره، خیلی خوب بدنش رو میشناسه، بعد عاداتی رو توسعه میده که بدون این عادات بدنی باعث بهبود عملکردهای مغزیش و عملکردهای بدنیش میشه و میدونه که چه چیزهایی براش خوبه، یعنی میدونه که خوردن چه چیزهایی باعث بهبود عملکرد مغزیش میشه، میدونه که چند ساعت خوابیدن باعث بهبود عملکرد مغزیش میشه، همه اینا رو میدونه. همه اینا جز مواردیه که ممکنه خیلی مستقیم به مغزمون رابطه نداشته باشه و با بدنمون رابطه بیشتری داشته باشه، ولی در نهایت اینا تعیین کننده عملکرد مغزی ما هستن.